مبحث معاد، اقسام توبه و شرایط آن.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. به عنوان زیر مجموعه های مبحث معاد، مبحث بسیار اساسی و حساس و سرنوشت‌ساز توبه رو شروع کردیم. پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی توبه توضیحاتی دادیم و سپس نحوه توبه رو از قرآن کریم و روایات و احادیث، اون چه که مستفاد روایات و احادیث و آیات هست، نحوه توبه رو خدمتون عرض کردیم که به چه صورت هست. اقسام توبه رو هم خدمت دوستان برشمردیم که گفتیم توبه بر سه قسم هستش. یکی توبه عام هست، یکی توبه خاص هست و یکی توبه خاص الخاص هست. امشب و این جلسه به یاری خداوند متعال می‌خوایم که در باب اقسام توبه مخصوصا قسم اول صحبت بکنیم، که در باب قسم اول مواردی رو حتما قابل توضیح و بررسی است که باید هم بررسی بشه هم توضیح داده بشه، که عمده توبه بندگان هم همین توبه عام هست و با این توبه عام بسیار سر و کار داریم، چون توبه همه ما توبه عامه. توبه عمده مؤمنین یعنی 190 و تقریبا بتوانیم بگیم 8-9 همین توبه عام هست. 2% یا حالا 3% مثلا یا نهایت 5% میمانه برای توبه خاص و 1% خیلی به زور بگیم جمع کنیم برای توبه خاص و خاص میمانه. بنابراین اون چه که ما صحبت میکنیم و در قرآن آیات متعددی پیرامون این قضیه وجود داره که بیشتر راجبش صحبت کرده، در روایات و احادیث هم همچنین مسئله توبه عام هست. توبه عام توبه چه اشخاصی است در قسم اول و دسته اول؟ گفتیم که توبه عام در واقع عبارت است از بازگشتن به سوی خدای تعالی از معصیت هست. یعنی وقتی قید از معصیت رو میاریم، یعنی منظور هر جای قید رو بیاریم منظور توبه عام هست. ولی در توبه خاص و توبه خاص و خاص قید از معصیت رو نداریم. در اینجا این تعریف رو داریم روش تأکید میکنیم، دوستان دقت داشته باشن آقایون و خانمها، که برای چی این تأکید رو ما داریم انجام میدیم. توبه عام در واقع بازگشتن از معاصی به سوی پروردگار متعال هست. این روش کن توبه عام، یعنی بنده پس از اینکه مرتکب گناه یا گناهانی شد، از معاصی خودش بر میگرده به سوی پروردگار متعال با اون نحوه توبه، یعنی نحوه توبه و کیفیت توبه را که در جلسه گذشته عرض کردیم اضافه به این بکنید، الساق به این مطلب بکنید، توبه عام شکل میگیره. بنده معصیت و معاصی مرتکب میشه، از معصیت بر میگرده، برگشتش به سوی آفریدگار مهربان توبه عام رو میسازه، تأسیس میکنه توبه عام رو، به وجود میاد. این بهش میگن توبه عام. بازم تأکید میکنیم که توبه عموم بندگان خدای تعالی، بندگانی که گناه کرده باشن، توبه عام هستش و رو این حالا صحبت هایی داریم. خب نحوه توبه رو عرض کردیم، گفتیم که اول بنده قصد می کند، بنده گناهکار، که به سوی خدای تعالی برگرده. خداوند تبارک و تعالی به سوی او نظر می کنه، سپس بنده اراده توبه میکنه و اون مواردی رو که باید در توبه انجام بده که امشب به یاری خدای تعالی اون موارد رو کالبد شکافی خواهیم کرد و تشریح خواهیم کرد، اون موارد رو انجام میده. اون موارد رو که انجام داد، مجددا در مرتبه سوم خداوند متعال به سوی او برمیگرده، توبهش رو میپذیره و قبول میکنه. این آیه رو دقت بفرمایید که میخواییم حرفمون مستند جلو بره، یعنی بدون سند و دلیل از خودمون صحبت نکرده باشیم، مستند صحبت کرده باشیم. 117 آیه از و 118 آیه از سوره مبارکه توبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم تاب علیهم انه بهم رؤوف الرحیم. جریان یکی از جنگ هاست. عرض به خدمت که پیغمبر دعوت میکنه از مردم که بیاین بریم برای جنگ. سوره توبه عموماً راجع به منافقینی هست که یه حرفی میزدن بهش عمل نمیکردن. عمده آیاتش راجع به ایناست و اگر کسی سوره توبه رو به دقت بخونه اصلاً لازم نیست خداوند اسم منافقین رو بیاره، اصلا میشناسه که منافقین چه کسانی هستن، خوبم میشناسه. اما با دقت بخونه، به تفاسیر مراجعه کنه، به روایات مراجعه کنه، لازم نیست تو آیه بگه آقا کی چی کار کرده، قشنگ همه اینا رو براش مشخص میشه و خیلی واضح منافقین تو صدر اسلام و بعد از اون هم میشناسه که اینا چه رویه‌ای داشتن، چی کاره بودن، چی کاره هستن. حالا هم با همون دستورالعمل قرآنی منافقین رو خواهد شناخت. حالا این مورد بحث ما نیست، دقت بکنید. اینجا جنگی بوده، پیغمبر دعوت کرده مردم رو که بیاین. عده‌ای ماندن در شهر مدینه، بیرون نیومدن، دستور پیغمبر رو اطاعت نکردن، بهانه هایی آوردن، بعد پشیمان شدن، حالا خواستن برگردن. یه عده‌شون آمدن خودشون وسط راه خودشون رو به پیغمبر رسوندن، یه عده‌شون در اولین قرارگاه خودشون رو به پیغمبر رسوندن، یه عده‌م انقدر نشستن تا پیغمبر رفت برگشت، ملحق به پیامبر نشدند و آمدن پیش پیامبر معذرت خواهی کردن، پیغمبر محل بهشون نذاشته. اینا رفتن یه ماه دو ماه توبه و انابه و زاری و گریه و اینا کردن تا خداوند توبه اینها رو پذیرفته، اوناییشون رو که پذیرفته. آیه اینجا شروع میشه، ثم تاب علیهم انه بهم رؤوف الرحیم. پس خدای تعالی به آنها بازگشت. ما میخواییم قول خودمون رو اینجا تثبیت بکنیم. ثم تاب علیهم، سپس خدای تعالی به اینها برگشت. انه بهم رؤوف الرحیم، قطعا خدای تعالی هم رؤوف مهربان هم رحیم. خب این که خدای تعالی به سوی بنده بازگشت، پس ما اینو از خودمون نمیگیم، یعنی خداوند تبارک و تعالی باید به سوی بنده برگرده، نظر داشته باشه تا بنده بتوانه توبه بکنه. بله اگر بر بنده سخط و غضبش تعلق بگیره، غضبناک باشه، اصلا اون بنده موفق به توبه چی نمیشود. حالا اینا رو همه رو میاریم در کنار توبه عصف کرد. و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه. میفرماید که سه نفرم بودن که اینا نرفتن جنگ و اینا، و نیز بران ستن بازگشت که مانده بودن، یعنی سمت ها به علیهم به اون ستان برمیگرد. تا وقتی که زمین با همه وسعت بر اون سه نفر تنگ شد، یعنی اینا یه جریانی داشتن که مردم اینا رو تحریم کردن، یعنی در واقع یک روش خوبی هم به همه ماها یاد دادن اصحاب پیغمبر و به نظر من بنیانگذارشم نظر خود من اینه که خود پیامبر بود، دستور خود پیامبر بود که این کار بکنه، یعنی اینا رو تحریمشون کردن، تحریم اجتماعی، کسی با اینا رابطه برقرار نکرد، حرف نمیزن. مثلا میادن نونوایی نون بهشون میدادن، لیکن باشون حرف نمیزدن، اصلا صحبت نمیکرد. اینا هرچی حرف میزن اونا جواب نمیدن، روشونو برمیگردوندن. اینا به تنگ اومدن، نوشته حتی اذا ضاقت علیهم الارض، تا اینکه زمینم بر اینا تنگ شد. اینا هم افرادی بودن که ایمان به خدا و رسول داشتن، لجبازی نکردن، گفتن حالا محل نمیذاریم، به جهنم که نعوذ بالله محل نمیذاریم، مثل خیلی از مؤمنین حالا نمیذاریم که نذاریم، میرم عوضش در دامن آمریکا، میریم در دامن مثلا اروپایی ها، پول دلار میگیریم، اونجا حقوق بشر هم هست، اینقدر به ما میدن، عوضش بر اونا کار میکنیم، نمیخوای نخوا. نه، اینا تا دیدن اینجوری هست، خدایی در کاره، پیغمبری در کاره، مسئله بهشت و برزخ و قیامت و دوزخ و اینا در کاره، ایمانشون ایمان خوبی بود من اونجوری که تحقیق کردم. خب حالا کوتاهی کردن، بالاخره بشر هست و ممکن الخطاست، خطایی مرتکب شد، حالا باید چی کار بکنه؟ دقت بکنید، حتی اذا زاقت علیهم الارض بما رحبت و زاقت علیهم انفسهم، زمین بر اینا تنگ شد، یعنی احساس کن توی قفس هن، هیچ کی با اینا حرف نمیزنه، فقط این سه نفر خودشون با خودشون حرف میزدن، خودشون هم بر خودشون دیگه تنگ شدن، یعنی در احساس کردن این روحی که در این جلدشون هست، در این بدن پوستی که اینجا هستش، روی این بدن رو پوشونده، روحی که در این بدن هست، این هم احساس تنگی میکنه، انگار توی قفسی قرار گرفته. و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه، ظنوا اینجا به معنی همون یقین کردنه که در چندین جای قرآن اومده، به معنی گمان کردن دیگه نیست، میگه تا اینکه یقین کردن که آقا این کار فقط به دست خدا گرش باز میشه، خداوند تبارک و تعالی این گره رو باز میکنه، با لجبازی، با اینکه من میرم خب یه کار دیگه میکنم، حالا که نمیخواد نه خلاصا توبه نمیکنم، حالا که گریم نمیگیره نگیره، مثلا میرم آوازش میخندم به جای گریه کردن، نه آمدن چیکار کردن؟ یک در قرآن نداره، در روایات داره که خودشون نشستن یه جلسه با خودشون برگزار کردن، گفتن آقا ما این غلط رو مرتکب شدیم، این نفهمی و جهالت رو کردیم، گناه رو مرتکب شد، نرفتیم پیغمبر یاری کنیم، حرف پیغمبر رو زمین گذاشتیم، حالا چیکار بکنیم؟ حتی دارد که از قوم یهود یا مسیحیت بود، یه نفر آمد یقه اینا رو گرفت، گفت آقا شنیدم پیغمبرتون شما رو طردتون کرده دیگه، جواب سلام شما رو هم نمیده، مؤمنین هم همینجور، مؤمنات هم همینطور، زنای شما هم قضای شما رو میمیزن جلوشون، خودشون میرن، با شما حرف نمیزنم، ما پیشنهاد میکنیم بیاین ماهی یه حقوقی ما بهتون میدیم، شما بیاید به مسیحیت بگروید، یا یهودی ها بودن یا مسیحی ها، حتی این پیغام به اینا دادن، بیاید با ما باشید. اینا خیلی ناراحت شدن که حالا ما دیگه وطن فروش شدیم و دین فروش شدیم و دیگه با یه دونه گناه اینجوری این چه وضعیتی پیدا کرد. یه جلسه سه نفره با خود گرفتن، به این نتیجه رسیدن که حالا که مردم اینا رو تحویل نمیگیرن، با اینا حرف نمیزنن، خیلی جالبه این ببینید واقعا ایمان ها با ماها ایماناشون چقدر فرق میکرد، گفتن که آقا خودمونم با خودمون حرف نزنیم حالا که مردم حرف نمیزنن، تا ببینیم تکلیف ما رو خداوند متعال چجور جمع میکنه، دلهای ما حسابی بشکنه، تا خداوند نظری بر ما بکنه. همه بحث سر اینجاست که اون تاب علیهم صورت بگیره. سه نفری هم دیگر رو تحریم کردن، سه نفری هم با هم دیگه صحبت نکردن دیگه، این رفت یه بعد اون یه بعد، اونا تنهای تنها شدن، تنهای تنها که شدن مستعصل، شدن بیچاره، مضطر، واقعا قلب شکسته. اونجایی که شما می‌بینید که می‌فرماید انا عند قلوب المنكسره، بسیاری از اوقات هست که ما با قلب شکسته در خونه خدای تعالی نمی‌ریم، مریض داریم، یکی ما یه دارویی گرفتیم، دکترم گفته البته من 1,000,000 میگیرم اینو درستش میکنم، با این حال میریم نزد خدا میگیم خدای تو هم شفاش بده، تو ذهنمون هست که دکتره گفته من درستش میکنم، این داروان هم گفته من پسر عمم انگلیسه گفته از اونجا میفسم برات بیارن میخوریم، مثل آبیه که رو آتیش بریزن، این با این حال میره در خونه خدای تعالی، یعنی مستعصل نیست، قلب شکستم نیست، طرف نفهمیده مثلا گناه و مرتکب شده، ولی که میره در خونه خدای تعالی با حالت قلب شکستگی نمیره که چه کار بدی کردم، فردا چه پدری از من در میاد در قبر و برزخ و قیامت، میگه که میریم حالا اونجا خدا آمرزید، نه آمرزید دیگه، حالش کارش بکنیم. یکی وقت سوار هواپیما بود، گفت من از چین داشتم میبردم تهران، تو را دوتا موتور آتیش گرفت، خیلی فرد همچین متدینی هم نبود، گفت من راتم در خونه خدا، گفتم خدایا میامرزی بیامرز، مثل اینکه داره منفجر میشه الان قبل اینکه بشینه، ما داریم اون وقت میامرزی بیامرز، بعد فکر کردم گفتم خود نیامرزی چی، گفتم نیامرزی هم نیامرز، اصلا برای چی میگی اگه بنا داره که نیامرزه دیگه، برای چی داری میگی دیگه، خب خواست میامرزی نخواست نمیامرزه، تو دیگه برای چی میگی اینو دیگه. گفت این سه نفر این کارو نکردن، واقعا دل شکسته شدن، این کارو کردن که دل شکسته بشن و واقعا دل شکسته شدن. بعد اونجا اون حدیث قدسی انا عند قلوب المنكسره، من نزد قلب‌های شکسته هستم، قلب‌هایی که بشکنه در خونه من بیاد، و قلب‌های شکسته متاسفانه کمه، و امتحان بکنید وقتی قلوب شکسته باشه، کسی با قلب شکسته در نزد خدای تعالی بره، واقعا این که حالا اصطلاح عوامانه هست که سیمش وصل میشه، واقعا همینطور هست. یعنی اتصالی برقرار میشه که این از خود بی خود میشه واقعا، و اونجاست که حاجتش رو میگیره و به اون منتهای آرزوش میرسه که حالا هرچی هست. اینا این کارو کردن، این کارو که کردن دیدن که آقا ان لا ملجا ظنوا ان لا ملجا من الله الا اله، یقین کردن که غیر خدا هیچ کی نمیتونه این گره رو باز بکنه. حالا ببینید این تیکه خیلی جالبه، یعنی بیان عرض ما رو و بیان ما رو تایید میفرماد قرآن کریم. ثم تاب علیهم لیتوبو، عربی خوندن به درد یه همچین جایی میخوره. سپس خدای تعالی بازگشت به سوی اینها برای چی؟ لیتوبو، لیتوبو اصلش هست لئن یتوبو، ها در محل نصب دیگه، یعنی برای این که اینها توبه کنند، به اینها بازگشت برای این که اینها توبه بکنند. پس باید خداوند نظر بکنه به سوی فردی یا افرادی تا اون افراد موفق به چی بشن؟ موفق به توبه بشن. بدون نظر خداوند نمیشه. کشکی آدم برونم چیکار؟ ما توبه کردیم. الهی العف، الهی العف، الهی العف، الهی العف، الهی العف، چند بار شد؟ 8 بار. الهی العف، الهی العف. برو که رفتی. آمرزیدی آمرزیدی نه آمرزیدی خود میدیم و چیکار کنیم دیگه؟ ما همین علفا رو گفتیم. هزار بارم بگو. ثم تاب علی یا تاب علیهم، باید اون نظر بکنه، یه کاری بکنی که اون نظر بکنه. نظر کرد لیتوب، تا اینکه شما بتونی توبه بکنی. ان الله هو التواب الرحیم، اینجور که شد و خداوند به پیغمبرش دستور داد که برو توبه اینها رو بپذیر. دو ماه طول کشید، در روایات داره حدودا یه ماه تا دو ماه طول کشید تا این سه نفر با همدیگه هم ترک معاشرت کردن و مراوده کردن، تنهای تنها واقعا قلب شکسته شدن، گریه ناله زاری، تا اینکه خداوند توبهشون رو پذیرفت، به پیغمبرش دستور داد که توبه اینا رو بپذیر، دیگه با اینا قهر نباش، آشتی کن باش، و توبهشون پذیرفته شد و اینا خوشحال شد. پس لجبازی نکردن، رو دنده لج نیافتادن، حرکات بچگانه و کودکانه انجام ندادن. اگر من گناهکارم باید تلاش کنم آمرزیده بشم، اگرم نه اصلا کارا چیه بخوام بکنم. حالا این دقت داشته باشید، اون جمله ثم تاب علیهم لیتوبو، اول نظر کنه برای چی؟ برای اینکه اینها بتوانن چیکار کنن؟ بله لیتوبو، برای اینکه بتونن توبه بکنن. خب این یک مطلبی در ابتدای این بحث، اما این سوال اینجا پیش میاد که چه زمانی بنده برای توبه آماده میشه؟ یعنی معصیت یا معاصی رو مرتکب شده، حالا میخواد بازگشت کنه به سوی پروردگار، میخواد این حال به وجود بیاد، یعنی در واقع اون حال توبه به وجود بیاد. خب یعنی من یه کاری، دقت بکنید، یک کاری انجام بدم در درون خودم، لازم نیست با بیرونی این کار انجام بدم، یعنی با اعضا و جواره بیرونی این کار انجام بدم، در درون خودم یک کاری انجام بدم که خداوند تاب الله علیه بشه، در من نظر بکنه، من آماده بشم برای توبه کردم، برم توبه بکنم، مجددن خداوند متعال بر من برگرده. دقت بکنید چه زمانی برای این کار انسان آماده میشه. اینو ما تو این آیه تا حدودی برای شما توضیح دادیم، اینجا حالا یه مقدار به عبارات دیگر عرض خواهیم کرد و استفاده خواهیم کرد از روایات و احادیث دیگر. فرمودن که آقا انسان زمانی برای عملیات توبه آماده میشه که از گناه یا گناهانی که انجام داده است حالت ندامت به او دست بدهم. ندامت لغت عربی است، فارسیش میشه پشیمانی. نه پشیمانی ظاهری، نه پشیمانی حرفی، نه پشیمانی گفتاری با ابزارالات، آلات گفتاری صورت بگیره، نه، پشیمانی درونی. پشیمانی درونی چیه حالا صحبت خواهیم کرد. تا اینجا این بحث رو داشته باشید، یک نقطه جلوش بذارید، یک خط از خدمتتون کجی جلوش بکشید، بحث رو تو ذهن خودتون نگه بدارید. به قول مرحوم کلید ضبط صوتی که میزنن نوار نگه بدارن، شما کلید ذهن رو بزنید اینجا نگه بدارید، یه قسمتی دیگر رو هم ما صحبت بکنیم، بعد این رو زمینه بکنیم به این تیکه تا انشالله بحث به خوبی جا بیفته. بحثی از پیرامون توبه این که خب ما میخوایم آغاز کنیم عملیات توبه، آیا توبه شرایطی هم دارد؟ جواب بله، توبه شرایطی دارد. چند شرط دارد؟ در روایات فرمودن که توبه دارای 6 شرط هست و این 6 شرط رو حضرت مولا الموحدین امام المتقین امام العارفین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در یک خطبه خودشون که راویان اونجا بودن، این خطبه رو ثبت و ضبط کردن و در صفحه 1271 نهج البلاغه فیض الاسلام و همچنین در همه نهج البلاغه ها، نهج البلاغه یه دونه بیشتر نیست، منظور شرح نهج البلاغه ها رو داریم عرض میکنیم، حتی ابن عبدالحدید سنی هم این خطبه رو آورده، بسیار لذت برده از این خطبه وقتی نقلش کرده، از صفحه او فرق میکنه. این صفحه نهج البلاغه ایست که شرحش رو مرحوم فیض الاسلام نوشته و این شرحی است که تو ایران خیلی زیاد به فروش میاد. اخیراً شعرهای دیگه هم بر نهج البلاغه هست، ظاهراً در ذهن من هست همکنون بیش از 100 شعر از شارحین سنی و شیعه بر نهج البلاغه نوشته شده، اینجور در ذهن من هست الان. یکیش از سنی ابن عبدالحدید، از شیعه هم فیض الاسلام، حالا بشمارید برید جون. صفحه 1271 ایشون روایتی رو اونجا در نهج البلاغه آورده و ذکر میکنه، روایت این هست: یک فردی رفته درون مسجد، اون تیکه بحث یادتون نره، تمرکز رو فراموش نکنید، اینجا رو میخوایم زمینه کنیم به اون نتیجه بگیریم. فردی رفته، جوانی بود، در روایت نوشتن که رفته درون مسجد، عرض به خدمتتون که گناهانی مرتکب شده بود و رفت درون مسجد، مثل همین بند خدایی که نشسته بود تو هواپیما یا مثل خیلی های دیگه که تو جامعه دارن راه میرن، تسبیح هم اتفاقا دستشونه، مثلا این تسبیح رو گرفتن دستشون همینجور دارن راه میرن، اینجا میبینن در ایستگاه اتوبوس، به 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 استغفر الله ربی و اتوب الیه، چه وضعی بیرون آمده، نگاهش بکن چه جوریه، به یکی دیگه میگه تو هم نگاه بکن. بسیار. در مترو میره، استغفر الله ربی و اتوب الیه، ببین چه وضع این خانم نشسته. بسیار. خب اینا همه استغفار. استغفار سوم در دانشگاه، خانم بغل دست اینجا دونه، یکی صندلی نشسته اونور کلاس، این نگاه اینجوری میکنه، استغفر الله ربی، آقا این وضع شما سر کلاس اومدی، خب این چه استغفاری داری میکنی؟ در بازار، در کارگاه، در آزمایشگاه، در آموزشگاه، در کارخانه، در اداره، کارمند خانوم، کارمند آقا هم کارمند، متاسفانه این مراودات اینجوری هم زیاد شده، همه جا نه ها، البته دقت بکنید خانم های بسیار محترمه ما داریم، آقایون متدینی هم هستن، اونا رو کاری نداریم. تو اداره کارمند آمده، اینا هم تصویرش، استغفر الله ربی، خانم چی حالتون چطوره، خوبی شما، چطوری، سلامتی، استغفر الله، میره اون از اتاق میگه استغفر الله ربی، چه خانم ها چجوری شدن، چقدر بی حیا شدن اینها، استغفر الله ربی و اتوب الیه. از این استغفارا که میکنه، وقتی 50 تا استغفار کرده، 50 تا نگاه کرده، 50 تا خنده تو صورت فلان خانم کرده، 50 تا از این حرکات در بوده، 50 مثلا استغفار کرد، از این جوونا یه دونهش اومده تو مسجد. حضرت امیر سلام الله علیه در مسجد وارد شد، این روایتی است که عرضم همه شارحین نهج البلاغه در نهج البلاغه این روایت رو ذکر کردن. حضرت وارد شد، دیدن که جوونش رو ذبح کرد، ما که گناهکاریم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، از این گناه ها توبه میکنیم به درگاه تو پروردگارم، به زبان عربی و زبان خودش استغفارم کرد و استغفر الله رو گفت، حالا سر صیغه استغفارم صحبت میکنه. تا این رو گفت، حضرت امام هست، هم از قلب این آگاهی داره، هم میدونه این چی کاره است و هم میخواد درسی به آیندگان بدهد، حضرت تا این مطلب رو این جوان گفت، فرمود سکلت که اموکه اموکه، حضرت فرمودن که مادرت به عذاب بنشین. اینجا اون باید برای چی؟ استغفار میکنید؟ استغفر الله ربی و تعالی، چه چیزی بهتر از استغفار؟ این هم پیغمبر سفارش کرد و خود شما گفتین تو مسجد جای خوب. حضرت فرمود تو استغفار رو به مسخره گرفتی. میدانست که این جوان هدفش از این استغفار چیه. از همین هاست که من نمونهایی شد بعضن ذکر کردم. سکلت که اموکه، مادرت به عزایت بنشین. برای چی؟ برای اینکه تو استغفار رو به تمسخر گرفتی، مزحکه و ملعبه دستت قرار دید، تسبیح رو گرفتی، تو جامعه داری را میدی، هی استغفار میکنی، این ور اون ور هم نگاه میکنی، استغفر الله ربیات فلون فلون شده. حالا بهش بگم چیو؟ لا اله الا الله استغفر الله ربیات. خب این به هم نمیخونه اصلا. حرف بد میزنی استغفار میکنی لابلاش، نمیدونم ناسزا میگی تهمت میزنی استغفار میکنی، غیبت فلانی رو در حضور تو دارم میکنم گوش میدی استغفار میکنی. خب اینا که نمیخونه با هم دیگه. استغفار جا داره، جاشو عرض میکنی. حضرت فرمود مادر بعضا بشن. مادر بعضا بشنید یعنی چی؟ در عرب رسم بود این سکلت که اموکه رو زمانی استفاده میکرد عرب که بخواد بگه که مثلا مادر داغ تو ببینه، بمیری الهی مثلا عزادار تو بشه مادره، یا همچین زمانی استفاده میکردم. حضرت انقدر ناراحت شدن از دست این جوان که این لفظ رو به کار بردن براشون که مادرت به عزاد بنشینه. چرا؟ داری با یک مرتبه و منزلتی که خداوند برای بندگانش قرار داده تو داری شوخی میکنی، به مسخره گرفتی این رو. برای این مادر به عذاب بشه، تو بمیری بهتره. ببینی چقدر مهمه مطلب استغفار. بی خود این نکات مثبت استغفار هم حالا در روایات ما میخونیم خیلی زیاده. اصلا استغفار اونی که تو ذهن شما هست نیست، استغفار اصلا یه مرتبه عجیبی داره. و لذا بعضی ها سوال میکنن که چرا حضرت به این جوان فرمود مادر به عذاب بشه، مگه چیکار کرده بود؟ برای اینکه ما نمیفهمیم اصلا استغفار یعنی چی. اگه بدونیم استغفار چه فرمول طلایی هست، چه کیمیایی هست، یه نفر اومده این کیمیا رو نابود داره میکنه، حضرت جلوی نابودی رو داره میگیره. میفهمه تو بمیری بهتره، استغفار رو چرا داری نابود میکنه از بین میبری که کسی نتونه از این حربه استغفار در آینده دیگه استفاده بکنه. حضرت همون مادرت به عذاب بشه. گفت برای چی؟ گفت تو میدانی معنای حقیقی استغفار چیست؟ جوان ساکت شد، یعنی من نمیدونم. بعد حضرت شروع میکنه، حالا من عربیش هم نمیخونم، فارسیش رو براتون میخونم، معنا و مرتبه و مقام استغفار رو بیان میفهمد. صلواتی خط بفهمید تا عرض کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حضرت میفهمید که استغفار، استغفار عربی فارسیش یعنی آمرزش خواستن، مصدر دیگه، مصدر بابا استفعال هست، آمرزش خواستن مقام و منزلت گروهی بلند مرتبه است از مؤمنین. گروهی از مؤمنین که بلند مرتبه هستن از این حرب استفاده میکنن، از این ابزار استفاده میکنن. پیش پا دستی دم پا، دم پایی نیست. یه چیز دم پایی باشه، دم دستی باشه، به درد نخوره. ما تا مثلا دیدیم چیزی که به درد نخوره تسبیح 200 تومانی چینی عجیبه اون دردیم بگیم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، نه این نیست. استغفر الله ربی و اتوب الیه یا استغفر الله مقام و منزلت گروهی بلند مرتبه از مؤمنین هست و آن نامی است که شش شرط دارد. شش معنا درون خودش هست و شش شرط دارد. یعنی استغفار کسی میخواد بکنه باید این شش شرط رو اول مراعات کنه بعد استغفار رو انجام بده. اینجا یه توضیح میدیم تو پرانتز، خوب خوب خواهش میکنم دقت کنید. برای این موارد زحمت کشیده شده، استدعا میکنم تمرکز فکریتون از دست ندید، اون بحثم ما باید بهش زمین بکنیم. اون پرانتزی که باز میکنیم این هست: استغفار معنای دیگرش توبه هست، ولذا بسیاری از افراد نمیدانند. یعنی اصلا توبه با استغفار شروع می شود، درب ورودی توبه استغفار هست، ذکر آغازین توبه استغفار هست. استغفار خودش توبه است، یعنی کسی استغفار بکنه یعنی توبه کرده. توبه یعنی استغفار، استغفار هم یعنی توبه. ولذا دقت بکنیم وقتی اینجا حضرت داره می فرماید که استغفار شش شرط دارد، یعنی توبه شش شرط دارد. چه توبه ای رو داره حضرت بیان می فرماید؟ از قرینه استغفار می فهمیم که توبه عام رو داره بیان می فرماید، نه توبه خاص رو. حالا شش شرط رو که می خونیم، شش شرط استغفار رو می فهمیم توبه توبه عامه. دقت بکنیم، اول شش شرط رو می خونیم، بعد اون وقت اون بحث زمینه می کنیم انشاءالله. اولین شرط حضرت می فهمد الندم علی ما مضا. شرط اول این هست که تو وقتی میخوای استغفار کنی قبلش واقعا پشیمان شده باش از عملی که انجام دادی. من رفتم طرف اعتیاد، طرف هرزگی، طرف فساد، طرف فحشا، طرف مال مردم خوری، طرف از رشوه گیری های فلان، طرف از به خدمتتون که نگاه های نامشروع، طرف غیبت کردن، تهمت زدن، دروغ گفتن، حرفای بد و رکیک زدن، خیالهای بد کردن، طرف این کارا رفتم. الان که میخوام استغفار کنم یعنی توبه بکنم، اندم و علاما مزا شرط اولش، باید حتما پشیمان باشم. نه اینکه پشیمان نیستم میگم چند وقتی که ما داریم فیلم مبتذل، موسیقی مبتذل داریم گوش میکنیم، بریم یه استغفاری هم بکنیم، محرم نزدیکه، انشالله بعد از دهه انشالله نوار خوب میگیرم با امید خدا، با همدیگه صفایی میشینیم میکنیم، خواننده جدید خونده باشه در کجا که یه صفایی میکنیم، دهه بگذره، حرمت ابی عبدالله رو نگر بداریم، خب این آدم پشیمان نیست، این استغفار اصلا فایده ای نداره، است توبهش هم فایده ای نداره، چون مسخره بازی. همونی که سکلت که امکه هست، یعنی مادر همتون که اگه این طرز تفکر دارین، اما اون کسایی که این کارو مادر انجام بدن به عزاتون میشن، این چه استغفاری؟ فقط برای دهه محرم پشیمان نیستن، ان ندم و علام و مزد درش محقق نشده، پشیمان نیست از این کن. حضرت فرمود این شرط اول. پس شرط اول در توبه و استغفار که همون توبه هست چی هست؟ شرط پشیمانی هست. حالا پشیمانی چی هست؟ حالا اینا توضیح میدیم اینجا تا وقتمون تموم نشه زمینه کنیم به بحث اول. اونجا هم عرض کردیم که وقتی ما میخوایم توبه انجام بدیم، بحثی که خدمت دوستان مطرح کردیم، این که خداوند به سوی ما نظر کنه، ما اقدام به توبه میخوایم بکنیم، اقدام به توبهمون باید با واژه‌ای به نام پشیمانی شروع بشه. اول همه پشیمان باشیم، با پشیمانی شروع کنیم. اون حالی که میخواد برای توبه به ما دست بده از مسیر و جاده چی میگذره؟ پشیمانی. از این مسیر میگذره. پس حال توبه به ما دست میده به چه صورت؟ با پشیمانی. یعنی باید با پشیمانی باشه، پشیمانی واقعی. چه زمانی بنده برای توبه آماده میشود؟ همین زمانی که حضرت فرمودن شرط اول محقق بشه، الندم علی ما مضا، پشیمانی بر گذشته ها. پشیمانی هم باید پشیمانی واقعی باشه. حالا برمیگردیم پشیمانی رو مفصل توضیح میدیم، یا حالا به نظر من اگر حالا شش شرط داریم میگیم مثلا دونه به دونه توضیح بدیم بریم جلو هم بد نیست، همینجوری ما توضیح بدیم بریم جلو، پشیمانی هم بگیم چی هستش. پس یه دونه یه دونه توضیح میدیم حالا تا هرچش که رسیدیم. پشیمانی عبارت هست از چه حالتی است که در انسان ما بفهمیم در ما ایجاد شده یا نه. میفرمایند پشیمانی عبارت است از حالتی است که انسان خودش را میخورد، به قول عوام. یعنی چی؟ میفرمایند یعنی این که یک مثالی مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه تو جزوهشون زدن در رساله معادیه خودشون، منم هم همین مثال رو تکرار میکنم اینجا که روح اون دانشمند بزرگ هم شاد بشه انشالله از این زحماتی که کشیدن. امشب عرض به خدمتتون که ایشون میفهمه آقا جون شما یکی میاد بهت میگه آقا خونتو بفروش، یه مغازه از فلان جکی میخریم، ما اینقدر اجاره و رهن و اینا میدی، یا فلان کسی گفته بیا مثلا خونتو بفروش پولتو بده من 4% 5% سود به تو میدم، 2-3 برابر این بانگا به سود میدم، یا 10% مثلا به سود میدم. این میگه آقا در عرض یه سال یک ثروتمند بزرگ میشه. شما میایی با چند نفر مشورت میکنی میگن آقا نکن، الان خیلی تو بازار آزاد سود به آدم تعلق بگیره، کاری انجام بشن، تجارتی بکنن، دیگه 3%, 2.5% اینا 2 برابر بانک هم اگه باشه میشه مثلا 3% دیگه، یه همچین چیزی میشه. بیشتر از این به انسان سود تعلق نمیگیره، خودش هم بره جنس وارد کنه، کسانی هم برن وارد کنن جنس بفروشن، هر کاری بکنن، خونه سازی بکنن فلان. میگه نه آقا یه کسی اومد این حرف رو زد، میره منزلی که داره میفروشه زن بچه رو آواره میکنه مستأجر نشین میکنه، میاد پولو میندازه تو به دست این آقا یا به دست این شرکت یا هر جا میده، اینا از 100 نفر دیگه هم پولا رو جمع میکنن، 2 ماه دیگه برلین هستن. این آقا هم 2 ماه دیگه پشت در این اداره یا اونجایی که این شرکتی که اومده این پولا رو گرفتن وایساده، قوه قضاییه دادسرا فلان فلان فلان. شب هم میاد تو خونه زانوی قم بغل میگیره همینجور نشسته، یا ناخونا رو میجوبه یا جوشا صورت رو میکنه یا موهاشو یکی چی میکنه، یا به چشش برمیره یا تو گوشش انگوش میکنه، یا به بخاری بوده داره به کلش برمیره. آقا ناراحته، چی شده به شما چه مربوطه؟ بچهش میگه من مثلا این خرسه رو تو تلویزیون نگاه کن، گور بابای خرس تو تلویزیون، ببندید تلویزیون. آقا حوصله هیچ کسو نداره، آقا حوصله شنیدن حرفی رو نداره، آقا حوصله نشستن ندارد، برخاستن ندارد، خوابیدن ندارد، غذا خوردن ندارد. یک چیز آقا رو مشغول کرده فکرشو به خودش، با اون اینه که چرا من این کار رو انجام دادم؟ همه به من گفتن نکن، مشورت کردم همه گفتن، من گفتم نه آقا من زودتر میخوام به این ثروت برسم. خب اگه بنو به این ثروت برسیم که خب خیلی بزرگتر از من بودن، تاجرای 50 ساله تو این زمینه بودن، بلد بودن برسن. ما رفتیم آقا یه گلد کویسی درست شده، میگه آقا بیا پولتون رو بزنین این خروار دلار بگیرید. خب همه اون صهیونیستا و یهودیا تو آمریکا که همه گردتر از من و شما هستن، خب اینا اگه بنو به همه سود بگن همه رو خودشون تا حالا گرفته بودن، چیزیش به من و شما نمیرسید که اونا که جلوتر از من و شما دارن حرکت میکنن. میگه نه آقا هست، میرود سرش به سنگ میخوره، اول جوانی هم هست مونده، این پولایی که من با بدبختیش پولای هفتگی بود جمع کردم یهو پهن شد، همه از بین رفت، حالا چه خاکی بر سر بکنم. همه هم به من گفتن نکن. خودش رو میخوره، درون خودش نمیتونه به کسی هم گیر بده، فقط میتونه 4 تا داد سر زن و بچه بزنه، 4 تا داد سر پدر مادر بزنه، گیرای علکی بده. اصلا ببینم این قمریه رو کی اجازه داده تو خونه الان بیاد لونه بسازه؟ مگه شرط هرته؟ شهر هرت یا شرط هرت هرچی، یا آقا چرا من اینجا لونه گذاشتی؟ گیرای اینجوری میتونه بده، ولی درونش داره خودش خوشو میخوره. آقا قمری الان 15 ساله اینجا، نزدیک 50 تا بچه هم اینجا هیونی تولید کرده رفته، همشون هم پرواز کردن، تو تازه ندیدی؟ این داره دنبال بهونه میگرده. یه همچین جاهایی هم باید طرفو گذاشتش توی دونه، عرض به خدمتتون که قفس روحی، هیچ کی باهاش صحبت نکنه، میگه آقا وایسا هر کاری خودت میخوای بکنی بکن، بسم الله. اگر کسی احترامش این واقعا تو اون موقعیت حرمتشو نگه داره، بیا باش صحبت کنی که با حالا رفته بنشین فکر بقیه شو بکن، بقیه راه رو ببین چه جوری باید بری، و اگر میتونی جبران کنی جبران بکن، کار نداریم. این پشیمانی عبارت از خودخوری درونی رو بهش میگن پشیمان. همینجور که من راجب این معامله این کار کردم پشیمونم، راجب گناه هم همینطور، راجع به این که من رفتم فلان رشوه رو گرفتم، فلان کار ربوی رو انجام دادم، مال مردم رو تو مالم آوردم، فلان معصیت رو کردم، حالا موندم توش، رابطه‌ای برقرار کردم، رابطه مشروع و درستی نبوده، الان موندم توش که چه کار بکنم؟ حالا من خودم رو دارم میخورم، میگم خدا یا غلط کردم، درون خودم دارم میگم غلط کردم، نفهمیدم، به تو عهد می‌بندم، پیمان می‌بندم، اگر این درست بشه فلان، درست هم نشه من دیگه طرف این کارها نمیرم. من رفقا گولم زدن، بردن توی مجلسی قلیون جلو من گذاشتن، یه چیزی توش ریخته بودن، من کشیدم، بیچاره شدم، بعدن یه ما دو ما به این اعتیاد گرفتار شدم، میخوام بزنم کنار، کمکم کن، من میخوام از این مهلکه نجات پیدا بکنم، نمیخوام تو این وادی باشم. خودش رو داره میخور. این حالت پشیمانیه، این آغاز مسئله ایست به نام توبه. بهترین زمانه، در واقع ما میگیم زمان توبه که این زمانشه، پشیمانی بهش دست داده، برای توبه آماده شده، اندما علام و آمزا محقق شده، آماده است. آقا حاضری ما یه 100 میلیون دیگه بهت بدیم برگردونه دو حالت اعتیاد؟ میگه نه، 500 میلیون هم بدی برنمیگردم. واقعا برنمیگرد. حاضری به اون رابطه نامشروع برگردیم؟ میگه نه، من دیگه برنمیگردم، من قسم خوردم دیگه برنگردم، من غلط کردم، توبه کردم. حاضری که شما به اون فحاشیایی که می‌کردی برگردی دوباره فحش به زن و بچه و رفقا و اینا بدی، هر جا تو هم مجلسی نشستی غیبت مردم می‌کنه، هر چی گیر زبونت میاد به مردم بگی، با بزرگترت، با استادت، با ولی نعمتت، با مربی اینجوری صحبت بکن، میگه نه من دیگه نمی‌کنم این کارو، من این اشتباه بود، این کار بد کاری کردم. حالا بگیرید موارد دیگر معصیت رو، برید چون میگه من این کار دیگه نمی‌کنم. این میشه اندم و علام آمز، حالت پشیمانی، ندامت و توبه. این شرط اول. انشالله برسیم شرطها رو بگیم تا آخر بتونیم تمام. دوم، حضرت میفرمایند که چون فرصتی فقط فارسیشو میخونم، تصمیم به ترک بازگشت به آن برای همیشه. میگه وقتی که حضرت میفرمایند وقتی که میخواد استغفار کنه، شرط دوم و توبه که میخواد بکنه، شرط دومش این که تصمیم داشته شده که من دیگر به اون گناه بر نخواهم گشت. تصمیم اینو داشته باشه. ببینید یه وقت من تصمیم دارم 10 سال دیگه دوباره یه شیطون دیگه پیدا میشه میاد گولم میزنه، ممکنه 5 دقیقه به اون گناه برگردم 10 سال دیگه، ولی الان تصمیم جدی دارم که به هیچ عنوان به اون گناه بر نخواهم گشت. حضرت میفهمد باید این تصمیم جدی رو داشته باشه که بازگشت به اون گناه دیگر نکنه، هرگز برنگرد. این دومین شرط. سوم، میفرماید حضرت اگر گناه تو گناهی است که در ارتباط با مظلمه ناس هست، که سیدی جداگونه شما صحبت کردین در بحث قیامت موجوده، حتما به رفقاتون بگیرید بدید بهشون گوش بکنن، بهترین خیرات و مبررات خریدن همین سی دی ها رو گوش کردن مردم هست. اینو در نظر داشته باشین، شعله زرد رو بذارید کنار، این سی دی ها رو بخرید و وادار کنید بشینن گوش کنن، تحول ایجاد میشه تو جامعه. مردم اگه بفهمن مظلمه ناس چقدر مهمه، خیلی ها از این گناه بزرگ دست میکشن. حضرت فرمود سومین شرط اینه اگر تو بدونی گناه در ارتباط با مظلمه ناس هست، یعنی چی؟ یعنی حقوقی از حقوق مردم را پایمال کرده ای، پول فلانی رو تو خوردی، شکشو گرفتی مثلا از بین بردی، جنسشو گرفتی از بین بردی، گفتی آقا من ندارم بدم، حساب کنیم چقدرشو تومنی انقدرشو کم کنید بدم، یارون گفته بده آقا اب نداره، ولی قلبا راضی نبوده به این کار، تو بهش بدهکاری، یک حرفی اجازدی آبروی یک مؤمنی رو بردی، که حضرت فرمود کسی که آبروی مؤمنی رو ببره از ما نیست. در جهت دیگرش هم فرمود در جای اگر بودید دارن راجب آبروی یک شخص مؤمن یا مؤمنه، خانوم یا آقایی صحبت میکنن، شما میدونی مطلب اینجور نیست، پیغمبر فرمود اگر دفاع بکنی، خیلی جالب حدیثش، پیغمبر فرمود اگر دفاع نکردی که برو مرخصی، اگر دفاع کردی دفاعیه تو روز قیامت تبدیل به یک سپری میشه، نمیذاره تو در درون آتش قرار بگیری. پیغمبر فرمود نمیذاره درون آتش قرار بگیری، این دفاعیه تو از اون مؤمن یا مؤمنه. تو نشستی توی مجلس راجبه یک کسی حرفی زدن، تو میدانی این درست نیست، میگی ما دخالت کنیم زندگیمون به هم میریزه، در زندگی ما هم تأثیر میذاره، یا مثلا فلان چیز به ما نمیرسه، یا فلان کس که داره این حرفو میزنه نفوذی داره، ما بگیم دیگه کار ما رو درست نمیکنه، واجبه دفاع کنی از مؤمن یا مؤمنه. آقا این درست نیست. در یه مجلسی من یه وقت بودم، صحبت میکردن، من خیلی کم میرسم تو میهمانی ها شرکت بکنم، بشینم هم نیم ساعت سر و بیشتر وقتم واقعا نمیرسه چون خیلی گرفتار هستم، خیلی گرفتار. بعضی وقتا که شرکت میکنم، وقتی من توی میهمانی بودم دیدم که دی نشستم صحبت کرد، بنده خدای صحبت میکرد، به همه گفتش که آقا شما عرض خدمتتون که این مطلبی که من میگم درست عرض میکنم؟ گفت بله آقا. همه گفتم بله آقا، بله آقا. دید ما ساکت هستیم، گفت شما چی میفرمایین؟ گفتم نه خیر آقا. خیلی تکون خورد، یعنی همه تایید کردن شما بر تکذیب. گفتم حرف شما اینجا صحیح نیست، نه از من اگه میرسی که نظر شما چیز درست عرض میکنم. گفتم خیر، غلط میفرمایید، این حرف درست نیست، حرف غلط. همه تایید میکنم بکنم، من خودم نظر بر خودم، منو تو گور خودم میخوام بزنم. اینا هم هر کدوم یکی در قطعات 240-245 اگه بیسرات اون موقع جا داشته باشه، هر کدوم توی قبری میزنن، قبر من و منم تو قبر اونا که نمیزنن. من باید نظر خودم بده، نظر من که نخواه آقا شما درست نمیفرمایی، غلط. مظلمه ناس پولی هست، آبرویی هست، جانی هست، حتی به این مقدار. آقا کسی مرض قند داره، یه جا نشسته، اومدن نوشابه پخش کردن، شیرینی پخش کردن، خرما پخش کردن، قند پخش کردن، این هم اومد در موش کرد. چون کسی که مرض قند داره عجیب دوست داره که اکثرا اینجورن دوست دارن که شیرینی بخورن، چند برابر هم بخورن، هرسی پیدا میکنن نسبت به این قضیه، دست خوشون هم میبنده خدا. این نوشابه رو برداشت بخوره، شما که قند داری که آره بابا ما داریم میخوریم دیگه، ولش کن بی خیال. تو قه 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 خندید، میفرماید هر اتفاقی برای این بیفته، حدیث داریم خنده تو اگر کمک به خوردن این شده باشه و کمک به اون اتفاق که مویرک های قلب این بگیره و این بیفته رو زمین، سکته بکن یا مشکل دیگه باش پیش بیاد، تو در قتل این آدم شریک هستی. چرا به روش خندیدی؟ چرا به روش خندیدی؟ مظلم ایناست فقط به اون محدود نمیشه که به اینا هست. حضرت میفهمد اگر اینجور هست که تو گناهت گناهیست که در ارتباط با مظلمه ناسه، فایده ای نداره. میگه باید چیکار کنم؟ حضرت میفهمد پشیمونی درست، دومی دیگه نمیخوای برگردی درست، سوم اول باید بلند شی بری در حق اینایی که ظلم کردی اگر زنده هستن حلالیت واقعی، نه دم مکه علو سلام علیکم ما صبح عازم هستیم از جانب شما اونجا زیارت میکنیم بر آدم دروغگو، تو اگر مال خودت هم بتونی اونجا به جا بیاری کلات میز هوا به جای من زیارت میکنی تو اونجا، حالا میکنی زیارت میکنی، ما زیارت میکنیم. آقا هر چی شنیدیم و گفتیم بدی و خوبی اما دیدی حلال کنه، خوبی که حلال کردن نداره اصلا، این بکنه هر کس خوبی کرده باشه حلال کرد، بدی هم من کردم آقا بدی ها رو حالا چجوری من حلال بکنم؟ الان همه رو تو این 5 دقیقه که تو زنگ زدی میخوای من ببخشید به 50 نفر دیگه میخوام زنگ بزنم چون صبح عازم هستم، من چجوری حلال بکنم حالا تو وقتی برای حلال کردن؟ آقا این مشکل ما چی بوده؟ اگر مالی باشه اینا باشه که من حلال بکنم که پولم رفته اصلا، که ابین رفته که آبرو منو تو بردی، حالا آبرو من چجوری برمیگرده به من؟ با یه حلال کردن اینجوری باید بری بنشینی وقت بذاری صحبت بکنی، به قول معروف دلش در بیاری. بعد حضرت فرمود اگر مظلم ناس، اول حلالیت واقعی، مالیست جبران کن، نمیتونی برو طرف راضی کن، جانیست برو قصاص بشو دیه بده، نمیتونی زنده نیستن برو استغفار کن توبه کن، از همه اونم اول توبه کن، طرف مرده برو برو سر قبرش حلالیت به طرف، براش تلاوت قرآن کن، اطعام کن، براش نیکی کن، احسان کن، نماز قضا براش به جار بیار تا برات به دلت یقین بشه که این واقعا حلالت کرده تو، از تو بر گناه تو گذشته. ایست حقوق مردم را بپردازی تا خدا را ملاقات کنی، یعنی به پاداش برسی، با پاکی ملاقات کنی که بر تو زیان و گناهی نباشن. چهارم، شرط چهارم، آن که قصد کنی هر چه بر تو واجب بوده مانند نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، چیزهای دیگه امثال اینا، حجاب، فلان فلان، هر چی و تو از دست داده ای به جا نیاورده ای، حق حقش را به جا آوری، قضاش را به جا آوری. آقا من 10 سال نماز نخوندم، همچین میکنم تو وصیت نامه نوشتم که بعد از من اگر میشاله بخوام، من دیگه حال ندارم واقعا، این همه نماز خیلی شده 10 سال، همینا رو میخونم اون دادم وصیت کردم. اصلا این آخه وصیت چی کردی؟ نماز تو همه زنده واجبه برات بخونی، نمیتونی بذاری برای بعد مرگت. که حضرت فرمود که باید بری شروع کنی نماز رو، هر نماز ظهری یا نماز ظهر باش بخون، هر نماز عصری یه دون، مغرب عشا صبح یه دون باش بخون، قضاشو بجا. روزایی که نگرفتی اگه میتونی بگیری باید همشو قضا بیاری، اگه نه فدیه هاشو بدی، کفاره هاشو بدی، فدا. نمیتونی بدی، دستوری که رساله داده بری اجرا بکن. عرض به خدمتتون که در مورد حج، در مورد حجاب، طرف با موهاش پیداست اومده دعای ندبه، خدایا گناهان منو ببخش. آخه این چجوری خدا گناهان تو رو ببخش؟ تو هنوز در حال معصیت هستی داریم که خدا گناهان رو ببخش. اون مجری احمق و خبرنگار نادان میاد اونجا میکروفون رو میگیره، بند امروز کسانی هم در این مراسم شرکت کرده بودند که ببینید طرف با همین حجاب‌های خیلی ناجورم آمده داره خدا رو صدا میزنه. خب انقدر بزنه تا خسته بشه جوابی نخواهد شد، برای که در حال معصیت داره خدا رو صدا میزنه. اصلا غیر از خشم و غضب خدا هیچی دیگه ای نیست، هیچ چه فایده ای داره؟ آقا تو اومدی آخه توبه از چی بکنی؟ از گناهان توبه بکنی؟ در حال معصیتی، موهای تو پیداست، بدن تو پیداست، بعد اینا رو بپوشونی. بله اومدیم دعای کمیل، همه اینا اومدن جمع کران دعای کمیل، چه صفایی، همه آمده ان، همه بودن، همه هستن، خب باشن تا خسته شبن، انقدر باشن تا خسته شبن، چه فایده دید؟ اینا رو متاسفانه مخ ما خودمونم برای خودمون تعریف میکنم. بله اون خانم بیهجابم اومده بود گریهی میکرد، اون خانم بیهجاب دیشب شوهرش بهش زور گفته بنده خدا، گفته نمیدونم مثلا دیگه خرجی بدنم یا برو خونه بابات، اون داره گریه میکنه. گفته چه میدونی بچه داره گریه میکنه؟ تو هم بودی گریه میکنه؟ گریه خشوع و خشیت که نیست که، اگه خشیت بشون اول موهای سرشو باید بپوشون، بدنشو باید بپوشون. یا آقاش رفته یه زن دیگه گرفته، خانم بعد خیر گریه، چه کاری از دستش واقعا برمیاد بکنه؟ اون داره گریه میکنه. آخ خانم داشته گریه ای تو این جلسه محرمی اومده، کجا هکه رفته بودیم چه گریه ای میکرد؟ با حجاب چیزی هم بوده و همه رو سرش نصف سرش بوده، ولی چه گریه ای میکرد؟ خب بکنه تا خسته بشه و چه فایده ای ده؟ اینا به مسخره گرفتن حضرت داره میفرمان. آن که قصد کنی هر چه بر تو واجب بوده مانند نماز، روزه، حجاب، آقا درست کن این کارا رو. حج نرفتی میتوانی، استطاعت داری باید بری قضاشو به جا بیاری، فلان کارهای دیگر قضا اش را به جا آوری. پنجم از شرایط آن که همت به گماری گوشتی را که از راه حرام اگر البته بر تو روییده به اندوها بگدازی تا پوست به استخوان بچسبد و بین آنها گوشت تازه‌ای بروید. واقعا ببینید من خیلی سال بود اصلا وارد این بحث نشده بودم، دیگه با سلام و صلوات وارد این بحث شدم چون مشکل بحث کردنش واقعا. اما اینجا من یه توضیح برای شما بدم. حضرت میفهمد تو یک عمری خدای نکرده رباخار بودی، خدای نکرده بلیت بخت‌آزمایی میفروختی مثل زمان طاغوت، از این راه پول جمع کردی، مواد مخدر فروختی 20 سال تموم پول مواد مخدر اومده تو زندگی، این گوشتای تنت همه گوشتای کراک، شیشه، تریاک، هروئین از این امثال ایناست رویده اینجا، سلولای تنت همه همجا کرد. آقا سلول شما اسم جه. من سلول کراک هستم، من سلول شیشه هستم، من سلول تریاک هم، من سلول هروئینم، هم. همه سلولات این حرف هم. اینا رویده، این گوشتا اینجوری رویده. تو 20 سال از راه حرام مشروبات الکلی مثلا فروختی اومدی فلان، بلیت بغدادی فروختی، تریاک و هروئین و مواد مخدر فروختی، از طریق حرام گوش به تنت رویده. حضرت میفهمند بعد 20 سال اومدی توبه کنی، حضرت میفهمند اول باید بری یه مدتی روزه بگیری، مال حرامو بذاری کنار، اینا هم که احرام بوده روزه بگیری، روزه بگیری، روزه بگیری، کم خوراک بشی، این گوشتا آب بشه، حروما آب بشه، و الا اینا جمله توبه رو میگیره، نمیگذارد تو توبه بکنی. وقتی گوشت حرام تو تن تو هست نمیگذاره تو توبه بکنی. وقتی اون طرف میگه چرا مثلا امام به یزید گفت فلان کارو بکنی، برو بکن برای توبه. حضرت دستورش داد ولی میدونه که اون نمیتونه این کارو بکنه. یزید هیچ وقت توبه نمیتونه بکنه. توبه مال مؤمنینه. ببینید اول چقدر شبهات اعتقادی اینجا پاسخ داده میشه. حضرت همون مقام و منزله کیه؟ مؤمنین هست که میتونن توبه کنن. غیر مؤمنین توبه نمیتونن بکنن. باید اول ایمان داشته باشه طرف. حضرت میفرماید اول بره این گوشتا رو آب بکنه، روزه بگیره، کم خوراک بشه، حرامو کنار اول بگذاره، بعدم اونایی که حرامه آب بشه آب بشه آب بشه، یقین پیدا کنه دیگه آقا این لاغر مردنی شده که دیگه هیچ گوشتی حرام تو تنش نیست. در اینجا وقت تازه برسه به این مرتبه که آقا ما پنجمین شرط رو انجام دادیم. ششمی چیه؟ حالا در جلسه دیگه خواهیم گفت که ششمی چیه. این شرایط انجام بشه، ما اون موقع بیاییم بگیم آقا ما بخواییم واقعا توبه کنیم. حالا شرطش شما هم خواهیم گفت و این شرط بعضن یه مقدار دیگه هم شاید نیاز به صحبت بشه، گوشه و کناری خواهیم آمد برای صحبت کردنش. لاک ممکن است یک فرد گناهکاری فقط نیاز باشه یک شرط رو انجام بده، مال حرام خوشبختانه نخورده، مزدمه ناز به گردنش نیست، عرض به خدمتون که عبادت و بندگی رو چشونده به خودش و غیره، ممکنم هست دو تا شرط به گردنش بشه، سه تا شرط بشه، شش تا شرط بشه. اینا رو همه رو توضیح خواهیم داد تا جلسه بعد به ادامه این بحث. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.